صلواتی بفرستم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه بحثمون تکمیل موضوع این عاطفه درونی رو تمامش کنم که متوجه بشیم در چه واقعیتی در درون خودمون هست. همونطور که اشاره کردم، عشق جوشش یک جانبه هست و به معشوق نمی اندیشد که او چه کسی است. یک خودجوش ذاتی است، از همین رو اشتباه میکنه. اما دوست داشتن در روشنایی ریشه میکنه و زیر نور سبز میشه. عشق جنون هست و عشق زیبایی های دلخواه را در معشوق می آفریند، ولی دوست داشتن زیبایی های دلخواه را در دوست می بیند و می یابد. عشق در دریا غرق شدن هست، دوست داشتن در دریا شنا کردن است. از عشق هرچی بیشتر می نوشیم سیرابتر می شویم. از دوست داشتن هرچه می نوشیم تشنه تر می شویم. در عشق رقیب منفور است، ولی در دوست داشتن هواداران زیادند. حسد شاخه ای از عشق است. عشق مأمور تن است، دوست داشتن پیغمبر روح است. عشق لذت جستن، ولی دوست داشتن پناه جستن است. عشق آتش است، به محض رسیدن به نیازمند در سرما می سوزاندش، ولی محبت گرماست، برای سرما زده مایه تسکین است، نمی سوزدش سوزاندش. عشق عیب را می پوشاند و زشتی را زیبا جلوه می دهد و ذره را خورشید می کند، سیاه را سفید متجلی می کند. اگر در کاسه چشمم نشینی به جز از خوبی لیلی نبینی. به فرموده آقا امیرالمومنین فرمود: من عشق شیئا اعمی بصره و امرز قلبه. هر کس که چیزی را عاشق شود چشمش را معیوب میکنه و دلش را مریض، یعنی کورش میکنه. عشق یک روزنه دارد و همه عالم را از همون یک روزنه میبینه. به قول یک نفر میگه عشق مثل شیر حمله میکند و مثل کبوتر شکار میشود. یک نیروی درونیست عشق که وقت تجلی کرد به اندازه توانایی خودش حسن سازی میکنه، نه به اندازه‌ای که در معشوق وجود داره. عشقهایی که از پسی رنگی بود عشق نبود، عاقبت ننگی بود. خب اینا بیشترش رو گفتم در کتاب شهید مطهری، یه قسمتی بود از کتاب شهید مطهری که خدمتون خوندم، در کتاب جازی و دافعش کلن تشریح کرده. حالا اگر این عشق در وجود انسان تجلی کرد و اسیری معشوقی شد، عاشق و سرگشته کرد، چه کار کنه که از این مهلکه خودشو رها کنه؟ یک، دو، چه کار کنه که انگیزه های عشق کاذب رو در وجود خودش بزداید؟ ببینین، ما باید برای عاشق شدن دلیل داشته باشیم و دلیل عقلی هم داشته باشیم. اگه کسی عاشق من شد بگم چرا عاشق من شدی؟ فرق نمی کنه پسر باشه، دختر باشه، بزرگ باشه، کوچیک باشه. دلیلش چیست؟ او رو روشنش کنیم، به معشوقه خودمون بگیم چرا؟ حسن اخلاق، ارزش‌ها و کرامات نفسانی خوبه، تشویقش کنیم. یه عده هستن که عاشق روی مهدی هستن، این عشق ناقصه، خوبه ها، ناقص، ندیدش هنوز، در خیال خودش خیال پردازی میکنه، گاهی هم گمراه میشه. یا آقایی میگفت یه آقایی من اینقدر عاشق مهدی بودم، یا آقا تو خیابون منو دید، سلام حال احوال، بوسید منو بعد خیلی اظهار لطف کرد، دعا کرد، من گفتم نکنی حضرت مهدی باشه. با خودم تو اون حال هوای خودم بوده، بعضا نه بابا از این آدمای بچه بازه فلانه. ببین گاهی نپخته، این چون عروشی نداره، یه حال هوای غیر معرفتی. او کسی که فرمود امام سجاد علیه السلام، این روایت خیلی زیباست تو احتجاج تبرسیه، فرمود منتظران واقعی حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف، کسانی هستند که در آخر زمان اونقدر در باب معرفت روش کردن که غیبت و ظهور براشون یکسانه. دید. فرض کن امام رضا اینجاست، امام رضا زنده است، حضرت مهدی زنده است، الان چقدر عاشق روی مهدی داریم؟ وقتی که زنده هست همون قدم عاشق روی مهدی داریم یا نه؟ عاشق خوی مهدی داریم، کوی مهدی داریم. آیا نه هر روز دوست دارم برم ببینم؟ اما او کسی که نه، خطبه حمام رو در نهج البلاغه دقت کن، این عاشقه، مسته، عاشقی که مسیر عشق رو طی کرد، ارزش ها یکی پس از دیگری. خطبه متقین تو نهج البلاغه رو نگاه کن، قوغا کرده. حضرت علی فرمود من شیعه ندارم، 3 تا 4 تا داشته باشم من قیام میکنم. امام رضا فرمود، امام صادق فرمود، امام باقر فرمود. وقتی بهش گفت شما امام این چرا قیام نمیکنی؟ گفت من 5-6 تا داشته باشم قیام میکنم. گفت به نظر گله، یه گله کوچیکی 4-5 تایی است. خدمت امام رضا آقا چرا قیام نمیکنی؟ حکومت دستا میگیم ولایت امر بشین. یار ما چیم بس؟ ما چیکار هستیم بس؟ گفت نه شما شیعه ما نیستیم، شما محب ما هستیم، شیعه من چیز دیگه است. خطبه حمام بخونید. اومد خدمت آقا امیرالمومنین حمام، ای عاشق، ای عاشق درست حرکت کرده، در ولایت قوطه خورده، آب شده. گفت آقا میتونی بگی دوست واقعی تو کیه؟ شیعه واقعی تو کیه؟ اهل یقین کیه؟ حضرت گفت برو، از من این سوال نکن. گفت نه نمیرم، باید بهم بگی. تلاش کرده بود ها، گفت بهت میگم برو، نذار بگم. گفت نه باید بگی، من دوست دارم بشنوم. حضرت گفت میترسم تحمل نکن. گفت نه من تحمل. حضرت میدونست که بگی میمیره، ای اصرار کرد. چند نفرم اونجا بودن، حضرت شروع کرد این خطبه، خطبه متقین هست، خطبه حمام معروف تو نهج البلاغه. شروع کرد یکی یکی صفات شیعه واقعیش، عاشق واقعیش گفت 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 گفت. این همونجور از پاش تا سرش روح اومد بیرون، دید اون چی که اومگه عمل کرده، درست اومده جلو. ایرم دارم، ایرم دارم، واقعا این شیعه توست، تو مخوای این. آره یک مرتبه وقت حضرت تموم شد افتاد مرد در جا، قالب تویی کرد، برداشتونش بوده مرد، پرواز کرد روحش. حضرت گفت من میدانستم که این کیست و چیست و خواستم جانش از بین نره. خودش اصرار کرد، مجبور شدم بهش بگم دیگه. در عشق بجوره روح فدا میشه، وجود تسخیر شده در اون فضائل و کمالات، روح فقط نیست، اونایی که عاشقان روح هستن یه درصدیه، اگر اون روح روی معنوی باشه خوبه، یه درصدی تازه نه کامل. اما ما تو جامعه خودمون در بحث آیین زندگی و ازدواج اکثر عشقایی که نگاه میکنیم میبینیم که وقتی بهش میگه خب چرا عاشق من شدی یا چرا تو عاشق او شدی، چیزی از زن خوبیه چقدر باش زندگی کردی، چی میدونی برام بگو، وقتی بره من میگه میبینم هیچ از ارزش ها درش نیست، و تو به چی عاشق شدی؟ خب من میدونم که زیبایی صورت او، کلام او، صورت او، اشاره ابروی او، لبخند او تو رو فریفته کرده، اسیر کرده، حالا همه چی رو زیبا میبینی، محوش شدی. نه جوونه بود خیلی میومد پیش من، من زله کرده بود، همش میخواست بفهمه که یک زن خوب داره چه مشخصات ظاهری باطنی چی 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 داره، همش مور تا ماس میپرسید. بعدم خودش با ما در دل میکرد، گفت آره این دختری که من همونجور آجور همونجور همونجور گفتی آه تو من گفتم اینجوری همونیه خودش، همین جمله که گفتم اگر در کاسه چشم من بشینی جز خوبی لیلی چیزی نمیبینی، تو اول اسیر شده، بعد من هر چیزی میگه این داره همون از یه زاویه نگاه میکنه. خلاصه رفت ازدواج کرد، یه روز ما رو دعوت کرد، خیلی ارادت داشت، رفتیم خونش، خانمش پذیرایی که ما بخونم کنم او قدم مشکلات جسمی رو گفتم که هیچی نداره که چجوری. بعدم بنده خدا وقتی بچه میاره حامله میشه، وقتی اسیر شده از این سیلی ها که خدا موقعت بزنه، وقتی که خانمش حامله شده بود، این نه ماه حاملگی رو کلن در بس باید بیاد تو خونه بخوابه، بلا نمیتونه، باید تخت بخوابه در بس، نه ماه این بدبخت تو خانه تو جا میخوابه که بعد از نه ماه زایمان کن. حالا با بچهش چیدی؟ بچهش نهیدم که چی، حالا او بعد بلاخره یه چیزی به در بخورم در میاد، او یا نه او یا باز کچه قوغاز دیگه باز فرمونش میلنگه به قول یارو. میخوام اینو بگم که اگر شما خواستی عاشق چیزی، کسی، چیزی بشی، ببین او چیست، داره چه فضائلیست، اگه اون فضائل داره اب نداره، فضیلت ها اب نداره، هیچ وقت هم در مرحله انتخاب عشق رو اصلا میدون رو اشتنه بیاد جلو، به هر کی این کاری کرده عقبش بزن، دور کن از خودت، ازش دورش کن، تذکرش بده، بهش بگو اشتباه میکنی، فردا اگه من مردم تو میمیری، هم به نفع خودت نیست، تو عمر من کیه؟ پس بیا روی واقعیت های دیگه، مثل داستان اون کسی که عاشق اون جانباز بود، قبلا تو کلاسم گفتم من اومدم با یه کار کارشناسی روانشناسی باش کار کردم، گردوندمش توی واقعیت دیگه قرار شدم. این هم که اینطوره هستن، باید این عروش ها رو بهش تذکر بدیم که تو فردا بیچاره میشی، چون من پایدار نیستم، من فانی هم، هر لحظه امکان داره بمیرم، سقوط هست، دنیا دار فانیست. شما نگاه کنه حضرت زینب وقتی که عاشق امام حسین هستش، دو تا خواهر برادر عاشق همن، دو تا خواهر برادر عاشق همن، این عشق عشق ارزشیه. و امام حسین در آخرین روزها و لحظات وداعش برای شهادت که میگن لحظه بسیار سختی بود، بسیار سخت بود برای حضرت زینب، که امام سجاد میفهمه اینو، موتو نمیفهمیم، میگه من اونجا بودم، سختترین مصیبت ها در کربلا فرمود مصیبت عمه ام زینب بود. کدوم لحظه؟ همون لحظه که امام حسین باید ازش جدا بشه، آخرین لحظه دیدار بود، آخرین لحظه دیدار یه عاشق و معشوق، او معشوق باید بمیره دیگه، چون همش از دست داد، او کسی که زندگی شرط ازدواجش امام حسین بود، ملاقات با امام حسین بود. چطوره حضرت زینب وقتی حسینش رو از دست داد تونست زندگی کنه؟ این همون تذکراتی بود که ابی عبدالله در این عشق بهش تذکر داد. چیکارش کرد؟ گفت عاشق من هستی باش، ولی من و تو عاشق خدا هستیم، خدا خواسته من بیام، ولی کدوم عاقلی میاد پشت سنگر عراق واسه بچه شیرخوارش بالا بیاد با قناسی رو بزنه مثلا بچه شیرخوار تو؟ کی میره بچه‌ش پشت خط دشمن هستن؟ کار عاقلانه است؟ این فقط چیزی نیست جز عشقی که خدا به ابی عبدالله میگه، که اینو تو دعای عرفه میتونیم به دست بیاریم که امام حسین اونجا صحبت کرد، کعبه و همه رو ولی کرد کشیدون رفت. تو دعای عرفه خیلی دریای معرفت هست، چیزایی گفته امام حسین. طرف کربلا اومد وسط کار حج رو تعطیلش کرد. حج چیه؟ کعبه سنگیست، نشانی که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. این مقدمه ای داره، هدف چیز دیگه است. لذا امام حسین حرکت کرد به سوی اون وادی، به سوی اون، که وقتی که عبدالله بن عباس بوده کس دیگه بود اومد جلو آقای امام حسین گرفت، از مدینه از مکه میخواست حرکت کنه که آقا شما کجا میخوای بری؟ گفت کوفه. کوفه چرا آخه؟ چه بیستم که حرکت کنی؟ من پیشنهاد دادم، من میدونم کدوم شهر بری خوبتره، ترویج دین بهتره. خیلی امام رو اصحابش و اطرافیاش و امام رو نصیحت کردن که نران نرو کوفه. کوفه مردماش اینجوری هستن. بعد یه جمله آقا به یه عده فرمودنه، به همه، به یه عده از اصحاب خاصشون وقتی خیلی زون میکردن اصرار کردن، فرمود خدا خواسته. تمام. گفت خب خدا خواسته بری کربلا؟ آره. گفت اونجا میکشن. گفت خدا خواسته من اونجا برم شهید بشم. گفت خدا خودش خواسته، من هرچه او دوست داشته باشیم من میرم، من به دست خودم نمیخوام برم که. من تمام هدف زندگیم او هست، من در مسیر او حرکت کنم. بعد گفت خوشی خانواده رو میخوای ببری بس؟ خانواده رو باش. گفت خدا دوست داره خانواده رو اسیر ببینه. خب او دوست داره من چه کنم؟ منم دوستش دارم، هرچه دوست داره. یعنی چی؟ این یه تبلور اون حقیقت عشق. لذا وقتی خدا دوست داره من تیربارون باشم، چرا سرمو پایین میگیرم تیربارون بشم؟ بالا میگیرم. خدا دوست داره بزن رگبار بزن، با سه تیر نه هزار تیر منو بزنی. اصلا او دوست داره، من اون طوری که او دوست داره جلو معشوقم میرقصم، او که او لذت ببره. چرا بترسم؟ لذا امام حسین که اول شهید میشد که راحت‌تر بود، نه میخوام به ایش ثابت کن که خدا تمام عزیزانم جروم تکه تکه بشه من ناراحت نمیشم. خودش ببینه. این خیلی مهمه. تو جبه های ما اکثر شهدایی که داریم فرمانده زودتر شهید شده تا دیگران، فرمانده ها جلو بودن اکثر شهید میشن. ولی در کربلا امام فرمانده اون لشکر آقا آخر، این چی رو مخواد برسونه؟ اصلا چی مخواد بفهمونه؟ جز واقعیت و حقیقت عشق نیست که انسان وقتی توهی میشه حقیقت رو پیدا میکنه. قرآن تو همین آیه سوره تحریم که گفتم آیه هشتش نهش، اینجا که داستانی داره خیلی زیباست. یک شخصی از خدا فاصله گرفت. الله اکبر. گاهی انسان چگونه گناه میکنه؟ خدا این جوون رو طوری آفریده بود که ریش در نمی آورد. دیدین بعضیا کوسه هستن ریش ندارن، از این ریش در نمی آورد. یه بدن توپولی هم داشت، نرم بود. این سینه های دیدی بعضی مردای سینه هاشو میفته پایین، این درست مثل یه زنا جیجی داشت، به قول ما جیجی داشت. صداش هم نازک بود. دیدین بعضیا رو صداشون دخترانه، اصلا تیپش دخترانه بود ولی مرد بود. تاریخ میگه اسمش نسوح بود، تاریخ میگه، ولی بعضی میگه نه در تاریخ نسوح نیست. این نسوح از کلمه نسحه است، به معنی کسی که میخواد در پیشگاه خدا برگرده به سوی خدا، از همه چی میبره و قطع امید میکنه و با عزمی راسخ در خانه خدا بره. او خالص بودن رو میگن نسوح، اون پایدار بودن محکم بودن بهش میگن نسوح. بعضی میگه نه نسوح شخصی بود. بعد به فکرش اومد که خب چجوری برم با این دخترای مردم لاس بزنم، عشق کنم، ارضاء جنسی کنم، کی میفهمه من مردم؟ لباس زنانه رو پوشید، اصلا مو نمیزد که این زنه. تون صداش باریک بود، ریش هم که نداشت، سیبیل هم که نداشت، موهاش هم خیلی سیخی بود، میریز میخ پایین، سینه‌هاش هم یکم بالا بود. رفت تو حمام به عنوان دلاک، کیس حمام زنانه، مدتی تو حمام زنانه دلاک بود. هر چقدر تونیز لذت های جنسی خودشو در این مسیح تحریک کرد، تعب نداره. خدا واقعا چه صبری داره اجو آدمایی که گاهی آفرینش میکنه. گذشت، گاهی خدا به یه وقت میده عزیز من، مهلت میده. سعی کن تا آبرو تو نبرده برگردی. اینکه خدا به مهلت میده، چند تا دل اسیر کردی، فلان کردی، برگرد. گناه داری میکنی، با زن شوهردار داری زنا میکنی گاهی، یا زنای دیگه انجام داری میدی، یا خدا نکره کار دیگه داری انجام میدی. هی خدا ثبت کرده، آبرود حفظ کرده، حفظ کرده، حفظ، تذکر داده. این تذکرات یا از سخن کسی بوده، یا مجلسی بوده، یا جایی بوده، یا یه لحظه نزدیک و لو بری، زود از پشت بام فرار کردی. مواظب باش. خدا به زلیخا تو قرآن میگه خیلی مولد داد، خیلی مولدش داد، ولی دیگه برنگش خدا ولش کرد به خودش، بعد آبروش رفت. خدا خیلی دوست داره بنده گناهکارش بیاد در خانهش. خودش خدا به قول معروف زمینه رو آماده میکنه که بیای. تو چرا نمیای؟ آماده کنه بیا در خانهش، بعد میگه من میپذیرمت، پیش من توبه کن، گناه از گناه دست بکش. نسوهانی، قرآن میگه توبتن نسوها، مثل نسوه توبه کن، یعنی پاک پاکیزه، دیگه بر نگردی. معاذ ابن جبل خدمت پیغمبر رسید، گفت ای رسول خدا معنی این آیه چی که خدا میگه توبه کنین، توبتن نسوها، چه نوع توبه است؟ گفت توبه است که کسی از گناه برگشت دیگه بر نگرده، مثل شیری که از پستان میاد دیگه به پستان بر نمیگرده، اینطور برگرده از گناهش دست بکشه. نسوح مهلت های زیادی بهش داد خدا، اما یک لحظه، یک مهلت رو خدا برش تا اون درجه آخر عبور دیگه، یک ذره دیگه بود لو میرفت. یک ثانیه چه بود؟ چند سال توی حمام دلاشی کرد، دختران مردم رو کیسه کرد، صابون زد، هر کاری خواست، ملابسه معانقه معاشقه داشت. گاهی دختر حاکم رو می آوردن، دختر سلطان رو می آوردن حمام. این دلاکی خوبی بود، هیچ کسیم نفهمید که این مرده تو حمام زنانه. اما خدا اون لحظه خواست امتحانش کنه. دختر شاه که اومد تو حمام، این گوشوارش گم شد، یکی از حلقه های گوشوارش نگینش بود، گم، این نگین جواهری داشت، گم شد. متوجه شدن ای بابا این کون جواهد، گفت عجب، بگردیم پیدا کنیم. گشتن، هرچی گشتن حمام، گفتن نمیشه، این قیمته، این جواهره، باید یافت بشه. در حمام بسته، هیچ کس بیرون نره، وا همه رو بگردیم، لباسا، کمودا، رخچن، همه رو بریم داخل حمام بگردیم، افراد رو بگردیم، شاید کسی پیدا کرده. تو دستش، تو گوشش، هر سوراخی که داره خوب چک کنی. مامورا ریختن که نگین گوشواره دختر شاه رو پیدا کنن. به قول مولوی میگه بود مردی پیش از این نامش نسوح، بود ز دلاکی زن او را فتو، بود روی او رخسار زنان، مردی خود را همی کرد نهان. او به حمام زنان دلاک بود، در دغا و حیله بس چالاک بود، سالها می کرد دلاکی و کس بو نبرد از حال و سر اون هوس. دختران خسروان را زین طریق خوش همی مالید و می شست اون عشیق، گوهری از حلقه های گوش او یاوه گشت و هر زنی در جستجو. پس در حمام را بستن سخت، تا بجوین اولش در پیچ رخت رخکن. پس بجد جستن از گزاف، در دهان و گوش و اندر هر شکاف، در شکاف تحت و فوق و هر طرف جستجو کردن در خوش صدف. خب باقیش باشه بعدا میگم. آقا گشتن نید کجاست بالاخره، بانک آمد که همه اوریان شوید. گفتن همه رو باید لخ کنید دقیق چک کنید هر که تو حمامه. بانک آمد که همه اوریان شوید، هر که هستید ار عجوز و گر نوید، جوون و پیر فرق نمی کنه، دلاک و غیر دلاک. حالا اینجا جاییست که خدا دیگه مهلت مخواد تمامش کنه، بر نمیخوای بگردی. یه آیه تو سوره حدید داری میگه علم یا این الذین ان تخشع قلوبها، خدا خودش میگه، میگه دیگه بس نیست ای گناهکارا، دیگه بس نیست، خسته نشدین؟ خودش دیگه میگه خدا. آن نسوح از ترس شد در خلوتی، رفت توی جای خود، چه خواهی میکنه ما رو نگردن، به گردن فاتحه ما خونده انگوشتر که هیچی، من رو بفهم مردم وای اعدام میکنن. آن نسوح از ترس شد در خلوتی، روی زرد و لب کبود از خشیتی، رنگش رفته بود، تب کرد مثل ماس. پیش چشم خیش او می دید مرگ، رفت و می لرزید او مانند برگ. گفت یا رب، وقتی که پرده ها رو عقب نمی دی به دله می رسی، او جایی که دی ساعت قبل بحثو کردن، اگه اونجا رفتی خانه امن الهیست. خدا میگه جای من اونجاست، دل، از ته دل. گفت یا رب بارها برگشتم، توبه ها و عهدها را بشکستم، نوبت جستن اگر در من رسد، وح که جان من چه سختی ها کشد. در جگر افتادستم صد شرر، در مناجاتم ببین بوی جگر، داشت از ته دل ناله میکرد خونالود. خدایا میگفت این چنین اندوه کافر را مباد، دامن رحمت گرفتم داد داد، کاش که مادر نزاییدی مر مرا، یا مرا شیری بخوردی در چرا. ای خدا آن کن که از تو می سزد، که زهر سوراخ مارم می گزد. هر طرف دارن نزدیک میشن، گویا در زخمه ها به بدن من نیش میاد، داره نوبت من میشه. همه رو گشتن، من آخرین نفر بودم. نسو جان سنگین دارم و دل آهنین، ورنه خون گشتی در این رنج و چنین. وقت تنگ آمد مرا یک نفس، داشت نفسش بند میومد، ضربان قلب داشت میزد که الان من میخوام بازرسی کنم. وای وقت تنگ آمد مرا و یک نفس، پادشاهین کن مرا فریاد رس. گر مرا این بار ستاری کنی، توبه کردم من زهر ناکردنی. خدایا همین خواهش میکنه، آورو من رو همینجا حفظ کن، من بر میگردم. از ته دل داشت میگفا خدایا دستم بگی دیگه، اینجا هیچ کس نمیتونه غیر تو. نوحه ها میکرد و او بر جان خیش، روی اسرائیل دیده پیش پیش. اصلا میگه اسرائیل اومده جلوش، ای خدا و ای خدا. چنان بگفت کندر و دیوار با او گشت جو. اگه گوی در و دیوار هم دارن با این هم ناله میشن، اینقدر حزین ناله میکرد. جمله را جستیم پیش آی ای نسو، همه را گشته. واه ای دیگه مرد، مرد. حالا تو بیا، همه از در جستیم رفتن بیرون، نسو بیا تو هم بگردیم. جمله را جستیم پیش آی ای نسو، گشت بیهوش اون زمان پرید روح. تو دیوار، دیوار شکسته در فتاد، مثل دیوار که آرام شکست ریخ رو هم، هوش و عقلش رفت، شد او چون جماد.
چون که هوشش رفت از تن بی امان، سر او با حق پیوست اون زمان. همه چی بریده شد، فقط یک اتصال کوچیک با روزنه حق داره. چون نهی گشت و وجود او نمان، چون تهی گشت و وجود او نمان، باز جانش را خدا در پیش خوان. وقتی که انسان تهی میشه، خالی میشه، همه رو میرزه کنار، فقط به یک در اتصال میکنه، اونجا خدا دست میگیره، همه رو ریخ بیرون. چون تهی گشت و وجود او نمان، باز جانش رو خدا در پیش خوان. چون شکست اون کشتی او بی مراد، در کنار رحمت دریا فتاد. جان به حد پیوست چون بیهوش شد، موج رحمت اون زمان در جوش شد. وقتی که خودتو تو وادی حق بندازی، رحمت شاملت میشه. مودتون و رحمت، تو آیه ازدواج داریم ها، 21 سوره نور، 21 سوره روم، مودتون و رحمت. هر چه کردم جمله ناکرده گرفت. چی شد؟ گفتن آقا همون لحظه که بیهوش داشت دیگه، روح میرفت، به حق پیوسته بود، گفتن آه دیگه نه، یعنی انگشتره پیدا شد، دره پیدا شد، اینجا افتاده بود. خبر رسید به اون مرده‌ای که اونجا بود، آخرین نفسها رو داشت میزد، دیگه نمیخواد کسی رو بگردین، جواهره پیدا شد، گوشواره پیدا شد. وای، او فهمید که خدای کاره کرد، خدا پیداش کرد. هرچی کردم جمله ناکرده گرفت، طاعت ناکرده آورده گرفت. نام من در نامه پاکان نوشت، دوزخی بودم ببخشیدم بهشت. آفرین ها بر تو باد ای خدا، ناگهان کردی مرا از غم جدا. یک لحظه تو تونستی، هیچ کسی نمیتونست، دم آخر بود دیگه، آبرون داشت میرفت. انسان در تجلی حق اگر در دلش این حرکت رو آغاز کنه، در مسیر اولیای خدا قدم برمیداره. این عشق اونقدر گاهی در وجود افراد تبلور پیدا میکرد، طرف رو متحول میکرد، که اومد پیش آقای امام حسین، ببین تو توی این کربلا اصلا یک هنرنمایی عاشقان هست، هر کدوم یه جوری. اومد سعید ابن عبدالله حنفی پیش امام حسین ظهر عاشورا که میخواد آقا نماز بخونه، میگن تا آقا امام حسین ایستاد به نماز، او عاشقای درجه یک باز که پرورش یافته این مکتب عشق ولایی هستن، اومد جلو آقای امام حسین ایستاد. یه عده گفتن زود بریم نماز، آخر نماز با آقای امام حسین ببندیم. رفتن پشت سر امام حسین، شروع کردن الله اکبر الله اکبر، بستن. یه عده نرفتن نماز بخونن. نماز چیست؟ اومدن جلو امام حسین ایستادن که دشمن به امام حسین تیر نزنه. اینا کی بودن؟ یکیش سعید ابن عبدالله حنفی بود، یکیش زهیر بود. میگن وقتی که سعید ابن عبدالله که درست وسط واسه بود، که پشت امام حسین پشت سرش بود، دو تا ایبر دو تا ایبر ایستاده بودن، یا سه چهار تایی بودن که تیر نخورن اصحاب امام حسین، اینا دستهاشونو تو هم دستا گره کرده بودن محکم که هیچ تیری از این لا در نره، خودشونو بالا گرفته بودن که تیر به امام نخوره، به یاران امام نخوره. دشمن دید عجب فرصت خوبی، الان میتونه راحت امام رو بزنه. تا اومد تیر به کمان کنه بزنه، دید یه عده جلوش ایستادن، از امام دفاع کردن. گفتن خب اب نداره، اینا رو میزنیم میفتن، بعد امام میخوره. حالا شما خوب نگاه کن، او جمله‌ای که امیرالمومنین داره خیلی جمله عجیبی است، که میگه من امیرالمومنین زمانی که از کربلا رد میشد، اونجا تو مسیر کربلا گفت اینجا سرزمینی هست که هازا مسار و عشاق شهدا لا یسبق هم، لا یسبق هم من کان قبل هم ولا یلحق هم. اینجا جاییست که شهدایست که نه گذشته به گرد درجه اینا میرسن، نه آینده، هر چقدر شهید باشه به گرد اینا میرسن. یعنی چی؟ این همه ما تو جنگ شهید دادیم، کی به گرد اینا میرسه؟ حضرت گفت هیچ کس به گرد اینا نمیرسه. حالا شما نگاه کن، یکی شما تو جبهه هستیم، شب عملیات گلوله میاد کمپاره مین کشته شد، گلوله رو نمیبینیم اصلا، یه مرتبه سوراخ سوراخ میشه، طرف شهید میشه، پاش میرو میگه مرتبه میره هوا. اما این داره میبینه تیر رو، فرقش اینه، ایستاده یارانش داره نماز میخونه، این نماز نخونده، قصه نماز داره، تیر رو طرف به کمان گذاشته، داره میگیره درست تو چشش، تو سینه‌اش. تو ایستادی، تیر رو داره میبینی، ول کرد دشمن، تیر داره میاد، ایبر بگیرم بهم نخوره، به امام میخوره، ایبر بگیرم امام میخوره، ایستاده تیر میاد محکم گپ میره تو سینه‌اش، این برش این برش، قشنگ داره نشون تو سیبر میزنه، گویا راحت، هیچ نگران نداره، دقیق داره نشان رابی میکنه، یکی پس از دیگری. سعید ابن عبدالله حنفی در تاریخ نوشتن 18 تا یا 20 خورده تیر تو بدن فرو رفت، آخ بگه، دردش بگیره، آخ 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 بشینم زمین، نه ما تا یه گوله بخورم سری ویژ شیرجه میبین. او ایستاده از عقب این پیکان تیر داره خون میچکه، چون اگه در یاره خون ففاره میزنه، پس باشه، هم درد داره هم داره از این بغل این تیر خون میچکه. تیر بعدی، تیر بعدی، تیر بعدی، سر، صورت، سینه، بالا، پای، همه رو داره تیر بارون میکنه، ولی این همه جو خودشو نگه داشته، سفت، خون از انسان بره، انسان بیرمخ میشه، خون زیادی ازش رفته بود، از سعید ابن عبدالله حنفی، ولی تمام صدای گوشش به سخن آقا بود که بگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، که بگه نماز تمام بشه. میگن اونقدر خون مده بود ازش که دیگه نمیتونست خودشو نگه داره، پاش داشت میلرزید، خودش رو دست این و اون تقریبا نگه داشته بود، نه کمکش در واقع کرده بودن، نه داشت میافتاد دیگه، چون بیشترین تیر رو او خورده بود. میگه وقتی که شنید امام گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ول کرد، نماز تموم شد، تا ول کرد افتاد اصلا، نتونست خودش رو پا نگه داره، همون عقبی افتاد، همینطور که عقبی افتاد سرش رفت تو دوتا زانوی امام حسین علیه السلام، چشماش، سرش پر از خون بود، بدن پر از تیر بود، خونالود شده بود، همونجی لحظه آخر بود چشماشو باز کرده بود، جوان مردی کرد، ولی چرا نماز نخوندی؟ اولین سوال قیامت نماز، نگران بود که این کارم خوب بود یا نماز بخوندم خوب بود. همونجی که چشمش به امام حسین بود یه جمله گفت، به امام حسین گفت من کارمو درست انجام دادم، اوفی تو، آیا من حق وفاداری رو انجام دادم؟ این جوان مردی کردم، همین یه جمله فقط میخواست، هیچی که نمیخواست، تا سوال کرد که ببینه من کارمو درست انجام دادم یا نه، چشماش رو زانوی دوت، سرش تو زانوی امام حسین بود، نگاه میکرد، امام حسین نگاش کرد، گفت اوفی تو؟ امام بهش گفتش که سعید، واقعا تو سعیدی، تو واقعا وفا کردی، حق رو ادا کردی، بخاطر که خیالش راحت بشه ها، تو دم شهادت دیگه، فرمود تو فردا در بهش جلوی من راه میری، به خاطر این عملت خیلی هنرنمایی کردی، فردا تو بهش این جلوی امام حسین راه میره، تو خودشو سپر بلای امام حسین کرد، عشاق جلو هستن، جان رو در چی؟ در چه مسیری؟ لذای امام حسین میره به حضرت زینب میگه، اون لحظه تو خیمه به امام، به زینب میگه، حالا من یه ترسیمی داشته باشم از اون حالت سخت عاشقی رو، کینا کم تو روزه ها اینا نمیگم به شما، مسائل تو کربلا رو یه عده فقط از بود احساسی و نفله شدن میخونن که یه عده اش بریزن، نه یه واقعیت های دیگه هم داشته، اینا رو باید گفت. حضرت زینب اونقدر عاشق امام حسین بود، ولی امام حسین طور او رو تربیتش میکرد که این عشق همش به من خلاصه نشه، چون من یه روزی میرم تو نابود میشی، ولی تو نباید نابود بشی،
تو باید مسیر تو عوض کنی. تا من هستم یک مسیر، بعد من نبودم نه، اصل رو بری. نظام میگن روزی که حضرت فاطمه سلام الله علیها از دنیا مخواست بره، وصیت کرد به حضرت زینب که بیا یه سفارشی بهت دارم. حضرت زینب دختر نسبتا نوجوانی بودن، میگه من رفتم پیش مادر حضرت فاطمه سلام الله علیها. حضرت فاطمه من گفتش که چند تا وصیت دارم، اینا رو خوب دقت کن. گفت چی؟ گفت این کفنو بگیر، من به زودی از دنیا میرم، این کفنو به پدرت علی علیه السلام بگو که منو تو این کفن کنه، جبرائیل از بهش برام آورده. گفت باش. کفن دوم در آورد، گفت اینو بگیر، روزی پدرت علی از دنیا میره، تو این کفن پیغمبر سفارش کرده. گفت باش. گفت کفن سوم بگیر، یه روز برادر حسن از دنیا میره، تو این کفن وصیت کرده پیغمبر. گفت باش. گفت این وصیت من بود و سلام، جمع کن برو. حضرت زینب چون عاشق ابی عبدالله بود بهش گفتش که خب پس کفن حسین کن. اینجا بود که حضرت فاطمه زهرا دید نوجوونه، اگه بخواد واقع کربلا رو بگه این جوون نوجوون خیلی دلش شکسته میشه، چیکار کن؟ گفت برو، نمیخواد دیگه. الان گفت نه آخر بره همه کفن نده، چرا بره حسین کفن نده؟ خیلی اصرار کرد که یه کفن هم یه چیزم بره امام حسین بده، چرا حسین کفن نداره؟ هی سوال میکن. اینجا بود که حضرت فاطمه سلام الله علیها یه پیراهن عربی رو در آوردن از تون بخشه رختشون، فرمود بیا اینم بگی برای امام حسین. این با خوش یک فکری کرد، گفت خود چرا کفن نداری پیراهن داد؟ گفت چرا کفن نمیدین پیراهن دادی؟ گفت دیگه صحبت نکن، اینو یه روزی داداشت حسین از تو میخواد بهش بده، برو. این نفهمید راز این پیرن چیه. بعد یه جمله بهش گفت که این قلبش رو تکون داد، به خاطر که آمادش بکنه حضرت فاطمه سلام الله علیها. این جمله رو گفت، بهش گفت یه روزی داداشت حسین این پیراهن از تو میگیره بهت میده، ولی اگه این پیراهن رو دادیش که بایدم بدی، دادی دیگه حسینت هم رفت، دیگه حسین نداری. این یک تکون شکی به روح حضرت زینب سلام الله علیها وارد شد که یعنی چی؟ کفن که نداد، این پیراهن سرش چیه؟ این داشته باش. چون عاشق ابی عبدالله بود حضرت زینب، رفت یه پیراهنی یا خودش یا به خیاط رنگ همون مثل همون درست کرد. گفت خب این پیراهن نمیدم، اگه امام حسین گفت پیراهن بده من اون کیه مثل همون دیگه، چی میفهمه؟ یه پیراهن اندازه همون مثل همون درست کرد. روزی هم که رفت کربلا با خودش برد هر دو تا پیراهنو. اینجاست که امام سجاد علیه السلام میگه چه واقعی سختی بود برای عمم زینب که اون لحظه امام حسین تمام یارا شهید شدن، همه رفت، آخرین لحظه امام حسین میاد برای وداع کردن تو خیمه، با اسبش پیاده میشه، میاد پیش زینب سلام الله علیها. زینب میگه من به چهره مولا نگاه کردم، امام حسین داداشم، دیدم انقدر صورتش سرخه، انقدر سرخه که اصلا تا اون روز اروز اونجوری ندیده بودمش. آخرین لحظه وداعیست که میخواد بره به سوی ملاقات با پروردگارش. چقدر خوف داره، چقدر عشق داره، چقدر اون که نمیتونم ترسیم بکنم، من تو وادی امام حسین نیستم. امام سجاد میگه من مریض بودم، تو بستر افتاده بودم، اومد یه صحبتایی با خواهرم، با خواهرش زینب صحبت کرد، همونجوری که صحبت میکرد عشق از چشمان زینب جاری بود. بعد میگه وقت سفارش های کرد و صحبت های کرد بهش گفتش که حالا خواهرم پاشی برو پیراهن منو بیار. اینجا بود که حضرت زینب اون وصیت فاطمه سلام الله علیها یادش اومد، تا گفت برو پیراهن منو بیار فهمید وا این اون لحظه است که باید حسینشو از دست بده. این لحظه بلند شد، تاق راه رفتن نداشت، یک عاشق یک معشوق میخوان از هم جدا بشن، هیچ راهی هم ندارن، چون خدا خواسته، خدا اینگونه خواسته. حضرت زینب میگه آمدم، رفتش تو اون صندوق یا بقچه یا چمدونی که داشت، پیراهن بدلی را آورد خدمت آقا امیر عبدالله داد. همینطور که امام سجاد میگه عمه ام زینب پیراهن را آورد خدمت آقا امیر عبدالله و بفرما مولای من، امام حسین یه نگاه کرد به این پیراهن، خب امامه، قدرت ولایی داره، میفهمه، یه نگاه کرد به این پیراهن، یه نگاه کرد به صورت حضرت زینب، بعد میدونی چی گفت؟ که گویا عالم تو سر زینب خراب شد. بهش گفتش که زینب خواهرم، برو پیراهنی که مادرت فاطمه وصیت کرده اونو بیار، این پیراهن که بوی بدن پیغمبر نمیده. اینجا بود که زینب میگه تا آقا ابی عبدالله این حرفو زد دیگه اشک‌ها و بدن زینب به لرز در آمد، دیگه نمیتونست بره حرکت کنه. چطوری بره؟ طاق راه رفتن نداشت. آرام آرام اومد رفت اون خیمه‌ای که پیراهن پیغمبر گذاشته بود، پیراهن کهنه‌ای که حضرت فاطمه، میگه وقتی پیراهن رو برداشت اون چادر، لحظاتی با این پیراهن صحبت میکرد، به سرش کشید، به روش کشید، میبوسید پیراهن پیغمبر رو، هی داد میزد پیش خودش، صداش آرام، تو خودش خفه میکرد، هی وا اما میگفت، وا جدا میگفت، یا ابتا میگفت، ولی لحظه کوتاه با خودش ندبه کرد، گریه کرد. بعد پیراهن پیغمبر رو برداشت اومد جلو امام حسین، وقتی که پیراهن رو داد به آقا و آقا ابی عبدالله، بوی بدن پیغمبر رو از استشمام میکردن، پیراهن رو که پوشیدن خواستن خداحافظی کنن، میگن زینب خودش رو انداخت و دامن ابی عبدالله، خواهش کرد به ابی عبدالله، گفتش که داداش حسینم، تو داری میری، بیا ما رو برسون به کنار قبر جدمون رسول خدا، بیا ما رو میان این همه انسانهای ناباب و فجار و کفار و ظالمین رها نکن. تو همین لحظات بود که این ودا رو امام حسین میخواست جداش کنه حضرت زینب رو از خودش، هی نصیحتش کرد، هی سفارش کرد، هی تذکرش داد، هی وصلش کرد به دریای بی نهایت خداوند تبارک و تعالی، اون درگاه ازلی. اینجا بود که زینب آرام می گرفت، وقتی که نام الله پروردگارشو می شنید، به ذکر الله اشارش می کرد، آرام می گرفت. من مأمور هستم زینب خواهرم، خدا خواسته، امر مولاست، تو هم باید امر او رو اطاعت کنی، او خواسته. میگن اینجا بود که این لحظه‌ای که جدا شد ابی عبدالله از خواهرش زینب، سوار بر اسب شد رفت طرف میدان، او لحظه بسیار سخت که امام سجاد میگه سخت‌ترین لحظات تو کربلا همون لحظه وداعی بود که عمه ام با برادرش ابی عبدالله داشت، امام حسین رفت، حضرت زینب نگاه میکرد، هی صدای حیات من زله حسین رو میشنید، الله اکبر رو میشنید، هی آرام بود. اما یه وقت دیگه این صدا نمیاد، میگن حضرت امام حسین علیه السلام بر اسب نشسته بود، این اسبم اونقدر فهمیده بود، اونقدر ادب داشت، حمله که کرد به دشمن، به هر طرف که امام حسین میزد دشمن یا فرار میکرد یا زمین میافتاد. بعد به عمر سعد گفتن که فرمانده جنگ بود، گفتن عمر سعد ما نمیتونیم در مقابلش ایستادگی کنیم، اصلا دیوانه وار داره حمله میکنه، یه جوری دیگه است، ابی عبدالله داره به دشمن به ما ضربه میزنه، شمشیر میزنه. گفت خب نره اینجوروش، و هر کی میریم مثل گل پرپر میشه به زمین، مثل برگ از درخت به زمین میفتیم. عمر سعد گفت خب نره اینجوروش، گفت چیکار کنیم؟ گفت دورش بشین، از دو تیرها رو به کمان کنین، تیراندازی کنین.
اینجا بود که امام حسین دید دورش داره خلوت میشه و از هر طرف داره تیر بارون میشه. تیری بود که پرتاب میکردن به ابی عبدالله و نزدیکش نمیومدن چون میزد. دیگه داشت اون عشق آخرین، اون رقص پیش معشوقش رو کامل میکرد در شتاب زیادش. اما میگن دیدن که امام حسین رو اسبه ولی بدن پر از تیره، زخم از ستاره در بدنش بزون شده. میگه امام حسین دیگه شمشیر از دستش افتاد، خون زیاد ازش اومد، این افسار اسب از دستش رها شد، دیگه بیحال شده بود، داشت آسمون سیاه تاریک میشد برای چشمش، داشت میافتاد از اسب. تو این دشمن دید که الان بیفته، چون خیلی تیر زدن، هم به اسب تیر خورده هم به امام تیر خورده، دیگه باید بیفته. دید امام خم شده، هی بلند میشه، هی خم میشه رو این اسب. این اسب یه طوری حرکت میکنه نمیذاره امام بیفته. چقدر ادب داشت این اسب ذوالجناح. دشمن میگه ما تا دیدیم که امام میخواد از این بره بیفته، از خودش کج میکرد به این طرف که نیفته. باز تا میخواست امام از این بره بیفته، ای از طوری کج میکرد که نیفته. میگه تو همین لحظات دیدن که آقا خم شد، سرشو آورد دم گوش اسب. میگه نفهمیدین که چی بود، چی گفت، که اسب یه مرتبه راه میدان رو گرفت، رفت طرف جای دیگه. شاید امام دم گوش اسب گفت خیلی ممنونتم ذوالجناح، بس دیگه، چقدر رعایت مولاتو میکنی، بس منو بذار زمین دیگه، پیغمبر اومده، مادرم فاطمه اومده، علی اومده، اینو منتظر منو بذار زمین. لذا اسب بازم دلش نیومد که امامو پرت کنه رو خاک ها. بدن نازنین یوسف زهرا رو میگه یه وقت گرفت طرف میدان کشید کنار، رفت یه جایی یه گودالی پیدا کنه که اونجا آرام بدن ابی عبدالله رو زمین بذاره. میگه رفت یه گودالی پیدا کرد دور از همه چشم همه دشمنا، نشست رو تو زمین تو اون گودال، پاهاشو دراز کرد، دستاشو دراز کرد، آرام بدن یوسف زهرا رو رو خاکهای گرم کربلا گذاشت. بعدم میگن اسب ایستاد، یال و سرش رو به خون ابی عبدالله متبرک کرد. و اون لحظه ای هم که میگن مشاهده که سر ابی عبدالله تو دامن اون نانجیبه، سیحه ای زد و فرار کرد، اومد طرف خیمه ها. حضرت زینب منتظر بودی وقتی اسبی صاحب برگشت. میگه وقتی که همه بیوی ها از تو چادر اومدن بیرون، نگاه کن که اسب صاحب نداره و دشمن ریختن به سر ابی عبدالله، دارن هر کسی با سنگی با تیری با شمشیری به این بدن ضربه وارد میکنن و ابی عبدالله رو شهید کردن. میگن اسب اون از سوال میکردن که چه کردی مولای من رو، میگه چه کردی پدرم رو، میگه چه کردی عموی منو، هر کسی یک حال و ندبه ای داشت. میگن این اسب اونقدر ادب داشت جلو این بیبی ها هی سرش رو زمین میزد، هی اشاره به گودی قتلگاه میکرد، هی سرش رو زمین میزد. میگه اونقدر ذوالجناح سرش رو زمین زد که از دنیا رفت. یعنی منم بعد از مولایم حسین نمیخوام زنده باشم. عشق و محبتی که یه حیوان به مولاش داره. صحنه کربلا تمامش عشق بازی هستش، عشق هایی که همش در یه جایگاهی از عرفان و معنویت بحث داره. و ما اگر خواسته باشیم در درونمون عشق رو تابیدنش رو بیشتر کنیم، باید وصل به خورشیدش کنیم. کدوم خورشید؟ عین الشموس طالعه، عین الاقمار المنیره، عین الانجم الظاهره. کجایید ای خورشیدهای طلوع کننده، ای ستاره های درخشان، ای قمرهای پر نور؟ ما باید در این خانه ها بریم، چشمه فیض اینا هستن، چشمه نور اینا هستن. اگر به این دریای نور رسیدی، درت یه ذره تجلی کرد، حق رو میبینی و جذب جلوه حق میشی و همه دنیا، همه این نعمتهای فانی دنیا برای ذره ای ارزش نخواهد داشت و اسیرش هم نخواهی شد. اونایی که اسیر کوچکترین شیئی هستن، انسانی هستن یا مسائل مادی هستن، چقدر از اون خورشید فاصله گرفتن، تو ظلمت رفتن. لذا بیاییم از ظلمت ها خارج بشیم. لذا در اون آیه هستش که میگه از خدا بخواهیم. مؤمنین اینا هستن، کسانی که ایمان دارن، یقولون ربنا، میگوین در همون سوره تحریم، تو همون سوره توبه نصوح، تو همون آیه نصوح آخر آیه اینه که میگن یقولون ربنا، خدایا پروردگارا، اتمم لنا نورنا، تمام کن، کامل کن اون نورت را برای ما، واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، ما رو بیامرز، ما اشتباه میکنیم و تو بر هر چیزی قادر هستی. ای آخر هم آیه توبه نصوحه. خدا انشالله که ما رو در مسیر عشق واقعی خودش قرار بده و از مسیر انحراف و شیطان ما رو بدور کنه تا بتونیم در مسیر زندگی به هدف واقعی زندگی برسیم. پروردگارا توفیق عبادت و بندگی خالص به ما عطا بفرما، ما را یک آن و یک لحظه به خودمون وا مگذار، فرج آقا امام زمان را برسان. پروردگارا تمام خدمتگزاران به اسلام و مسلمین هر کجا که هستن از بلیات محفوظ و مسون بدار، به ما هم توفیق خدمتگزاری خالص به اسلام و مسلمین عطا بفرما. روز به روز ما را نسبت به معنویت اسلام و قرآن و دین و معارف آشناتر بگردان، عاقبت ما را ختم به خیر بفرما، فرج مولا و امام زمانمون را هرچه سریعتر برسان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.